أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه و سفارش میکنم به رعایت تقوای الهی. این قسمت چپ بنده، این قسمت چپ من فضا نسبتا خالیه، ازدحام شده. در انتهای مصلا عزیزان راهنمایی بکنن، بزرگواران همت بکنن یه چند قدم بردارن بیان این قسمت چپ مصلا رو هم انشاءالله پر کنن. از صلوات خسته نشید، بر محمد و آل محمد صلوات. ماه صلوات و درود بر پیامبر گرامی اسلام بسیار توصیه شده، از اذکاری است که در ماه مبارک رمضان هم سفارش شده هم ثواب و فضیلتش چند ده برابر صلوات دیگری هم نهد بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. از جلوه های تقوای سیاسی دشمنی با ظالمان و ستمگران و مرزبندی واضح و شفاف با اونها و دفاع از مظلومین و ستم دیدگان است. این از جلوه های تقوای سیاسی است، از جلوه های تقوای اجتماعی است، از مظاهر تقواست. پس ما وقتی که توصیه به تقوا میکنیم قطعا یکی از مظاهر تقوا همینه که با دشمن مرزبندی داشته باشیم، ظالم او دشمن ظالم باشیم و یار و مددکار مظلوم، همونطوری که در سفارشات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اللهم صل علی محمد تأکید شده که کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، دشمن ظالم باشید و یار و مددکار ستم دیده و مظلوم باشید. ظالم هر کی میخواد باشه، ولو برادر تو باشه، ولو همکیش تو باشه، ولو همگروه و همسلک و همجناه تو باشه. مظلوم هم هر کی میخواد باشه یاریش کن، ولو این که مسلمان هم نباشد شیعه که بماند، ولو این که مسلمان هم نباشد انسان که هست، برخوردار از شرافت انسانی است و انسان نمیتواند در دفاع از مظلوم بی تفاوت باشه. این هم نکته ای که از روایات و از آیات استفاده میشه. البته این مبارزه با ظالم، دشمنی با ظالم مراحلی داره. کمترین مرحلش اون تنفر درونی و انزجار قلبی نسبت به ظالمین نسبت و نسبت به ستمگران است. خیلی مهمه که انسان در درونش و در دلش این تنفر رو داشته باشه. اگر کسی این تنفر در وجودش نباشه امروز در میدان جنگ غزه و اسرائیل جنایات هولناک و وحشتناکی در حال رخ دادن و وقوع هست که اینها نه با ارزش‌های دینی، نه با ارزش‌های انسانی، نه حتی با قواعد و قوانین تعریف شده سازمان‌های بین الملل در حوزه جنگ و ستیز سازگاری نداره. کسی بخواد بی‌طرف باشه، کسی بخواد بی‌قید باشه، کسی حتی اون انزجار درونی در وجود او برانگیخته نشه، این انسان نیست. مسلمان که بماند، این انسان نیست. این از حیوان هم پستره، از حیوان هم پستره. بل هم ازل. این یه مرحله. مرحله دوم بزرگوارا حمایت لسانیست، حمایت با مال، حمایت‌های سیاسی است که ما از مظلوم و انزجار و اعلان تنفر لسانی و سیاسی از ظالم است. این خیلی مهمه. این راهپیمایی که امروز در سراسر دنیا ما شاهدش هستیم، نه فقط در کشور ما، نه فقط در بلاد اسلامی، بلکه در سراسر دنیا امروز ما شاهد یک راهپیمایی با شکوه و متفاوت نسبت به روزهای قدس از سالهای گذشته هستیم. این مصداق تقوای سیاسی است. اینکه حضور پیدا کردید، شعار دادید، شعار مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر اسرائیل، اعلان تنفر و انزجار هم از جنایتکاران، هم از حامیان جانی رژیم صهیونیستی، این رو قطعا خدای متعال به شما اجر میده، قطعا پاداش میده، قطعا در نامه اعمالتون مینویسه. مصداق عبادت، از برترین عبادت. این هم نکته دوم. اما مرحله سوم حضور در میدان جنگ و رزم. انسان مؤمن، انسان با تقوا، مجاهد فی سبیل الله، یعنی برای یاری دین خدا بر اساس شرایطی که برای او فراهم میشه و رقم میخوره تصمیم میگیره، ورود پیدا میکنه، هجرت میکنه، لباس رزم به تن میکنه، در میدان جنگ پنجه در پنجه خیره سر و جنایتکار میاندازه. این خیلی مهمه. و در این راه به شهادت میرسه. پس این هم از مصادیق تقوای سیاسی است و ما خدا رو شاکر هستیم. هم انزجار از دشمنان اسلام رو در دل ما قرار داد و هم محبت نسبت به مظلومین رو، بذرش رو در دل ما نهاد و کاشت. امروز ما با اونا احساس وحدت و یگانگی و همدلی و همدردی داریم. قطعا اینها بدون پاسخ نمیمانه نزد خدای متعال. این هم نکته دیگری که خدمت شما عزیزان عرض شد. به رغم همه جنایت‌هایی که و وحشیگری‌هایی که و ویرانگری‌هایی که ما امروز شاهد هستیم، اما امروز این یک حقیقت انکارناپذیره که رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت ممکن خودش قرار داره. همه کارشناسان، همه تحلیلگران سیاسی و تحلیلگران نظامی، از دوست و دشمن و حتی شخصیت‌های سیاسی نظامی از رژیم صهیونیستی به صراحت اذعان و اعلام می‌کنند که رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط و مرگ حتمی قرار گرفته. الله در جنگ غزه با آخر خط رسیده، به هیچ کدوم از اهداف کلانی که برای حمله خودشون اعلان کردن، اعلان رسانه‌ای رسمی جهانی کردن، به هیچ کدوم از اونها نرسیدن. اونها نتونستن حماس رو از بین ببرن، اونها نتوانستن نیروهای مقاومت رو نابود کنن، اونها نتوانستن روحیه مردم غزه رو در هم بشکنن. روحیه مقاومت، روحیه سلحشوری راه رو برای ادامه مقاومت برای گروه های جهادی و محور مقاومت باز کرد. اگر مردم بیتابی میکردن، اگر مردم غزه در قبال این جنایت های هولناک و سنگینی که شاهدش هستیم و رخ داده بیتابی میکردن، جبهه مقاومت رو تحت فشار قرار میدادن، امروز نمیتوانستن به این پیروزی ها نائل بشن. امروز جبهه مقاومت تحت فشار افکار عمومی ملت فلسطین و غزه قرار نداره، بلکه حمایت سنگینی رو از نایه همین مردم مصیبت زده و رنج دیده مشاهده میکنه. لذا در میدان دیپلماسی و در صحنه مذاکره با قدرت ظاهر میشه. امروز حماس است که شرط و شروط تعیین میکنه، و این نکته ایست که همه سیاستمداران و تحلیلگران روی اون اتفاق نظر دارن. اونها نتوانستن با جنایت هایی که مرتکب شدن شرایط رو برای ادامه بیش از این حتی فراهم بکنن. اونا میخواستن رعب ایجاد کنن، وحشت ایجاد کنن در دل مردم، و سیاستشون این بود که راه رو باز بکنن برای ادامه جنایت ها به هر شکلی و تا هر زمانی که امکان پذیر باشه. ولی امروز رژیم صهیونیستی به آخر خط رسیده و میبینه نمیتونه این مسیر رو ادامه بده. خب این از برکات مقاومت. عزیزان، قرآن میفرماید و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. هر ملتی و هر قومی از مؤمنین که بر راه و مسیری که انتخاب کردن اگر ثابت و استوار بمانند، ثابت قدم بمانند، اینها از آب زلال و شیرین و گوارای پیروزی و بهرمندی از نصرت الهی خواهند چشید، و انشاءالله این زمان دور نخواهد بود و شاهد این باشیم که به زودی زود مردم و ملت عزیز فلسطین و غزه پیروزی نهایی خودشون رو در آغوش بکشن. خب این نکته اول. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، بزرگوارا، ورود اسرائیل به یک بازی خطرناک علیه مستشاران ایرانی در سوریه هست، که البته از سالها قبل این بازی شروع شد، اما همواره اسرائیل تفره رفت به بهانه اینکه ما نمیدونستیم ایرانی‌ها اینجا حضور دارن، یا برای ما قابل پیش بینی نبود اتفاقی که رخ داده. ولی چند ماهی است که این بازی علنی شده و رسمی شده، و در حقیقت اتفاقاتی که داره رقم میخوره از سر تعمد رژیم صهیونیستی. با این کارش وارد یک میدان بسیار خطرناکی شده. حمله به سفارتخانه ها، حمله به نهادها و مجامع بین المللی کنسولگری ها طبق قوانین تعریف شده ممنوعیت قانونی داره. هیچ کشوری حق نداره به سفارتخانه ای، به بخشی از سفارتخانه مثل کنسولگری ها حمله بکنه، و اینا جز خطوط قرمزی است که تعریف شده. اما رژیم صهیونیستی نشون داد به هیچ خط قرمزی پایبند نیست، و از جمله خط قرمزی که زیر پا گذاشته و قطعا همونطوره که مقام معظم رهبری فرمودند ضربه سنگین و سیلی گیج کننده و مهلکی رو از دستان غیور مردان ملت عزیز ما و فرزندان انقلابی ایران اسلامی دریافت خواهد کرد. اما نکته ای که مهم است مردم عزیز ما بدانند این است که اسرائیل با این اقدامش در صدد این هست که ما را در یک اقدام واکنشی که نتیجه رو به نفع خودش مصادره بکند وارد بکنه. این نکته مهمی است. اصل قضیه اجتناب ناپذیره. قطعا اون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. هیجانات مردم عزیز ما، احساسات مقدس فرزندان انقلابی ما قطعا آزرده خاطر شده و دنبال این هستن که از رژیم صهیونیستی انتقام سختی گرفته بشه. البته این رو همه شما میدونید. در آخرین نطقی که رهبر حزب الله سید حسن نصرالله ایراد کردن گفته بودن ایران ستون فقرات مبارزه محور مقاومت هست، این ایران هست که این جبهه ها رو سر پا نگه داشته. امروز اگر میبینیم جبهه لبنان فعاله، جبهه یمن فعاله، جبهه عراق داره به شکل فزاینده فعال میشه و ضربه های سنگین تری رو وارد میکنه و جبه های دیگر، همه اینها به خاطر وجود ایران اسلامی به عنوان اون محور و ستون فقرات جبهه اسلامی است و جبهه مقاومت اسلامی است. پس اگر اسرائیل ضربه میزنه، چون ضربه های سنگینی رو از ایران اسلامی دریافت کرده، اما به هر حال این خط قرمزی که زیر پا گذاشت قطعا بی پاسخ نخواهد ماند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید و مجتن ثمرت فی غیر وقت انائها کزارع به غیر عرضه. چقدر جمله حکیمانه است. یعنی کسی که میوه رو نارس بکنه، کسی که میوه رو کال از درخت جدا بکنه، این مانند کسی است که در زمین دیگری کشت کرده. چطور اگر در زمین دیگری کسی درختی بکاره و کشت بکنه، محصولش مال او نیست، محصول مال صاحب زمینه. کسی که در زمین خودش درختی رو کشت کرد، این درخت به بار نشست، میوه داد، ثمره داد، اما این میوه و ثمره کال ناپخته است. اگر انسان بشینه انگار بهره ای از این درختش نبرده. وجود مقدس امیرالمومنین داره به ما هشدار میده حواستون رو جمع کنید، نکنه در تله بیفتید، نکنه در دام بیفتید. رژیم صهیونیستی در صدد این هست که ما رو وادار بکنه این شجره طیبه مقاومت که امروز میوه هاش به بار نشسته، مخصوصا در میدان نبرد با اسرائیل، این کال چیده بشه و ما باید حواسمون باشه. پس حق ما محفوظه با زمانی که خودمون تعیین میکنیم، حقمون محفوظه با مکانی که مسئولین ما تعیین میکنن و ما خیالمون جمع فرمانده کل قوای همه نیروهای مسلح که گوش به فرمان او هستن، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله است. امیدوار هستیم که انشاءالله به زودی شاهد اخبار خوشحال کننده در این زمینه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم